مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کتاب به دو بخش منطق تصورات و تصدیقات تقسیم می شد. منطق تصدیقات هم به دو بخش صورت و ماده عرض کردیم. منطق صوری منطقی است که به روش صحیح چینش صغرا و کبرا پردازه، که قالب و ظاهر صغرا و کبرا چگونه باشه تا ما به نتیجه برسیم، مثلا از نظر کلیه و جزئیه بودن، از نظر موجبه و سالبه بودن، نسبت به اون اشکال اربعه چگونه اینها رو کنار هم بچینیم تا به نتیجه صحیح دست پیدا کنیم. اما بخش مهمی از منطق هم به منطق مادی اختصاص داره که بخش دوم منطق تصدیقاته. حالا که با روش صحیح چینش صغرا و کبرا آشنا شدیم، محتوای صغرا و کبرا هم خیلی مهمه. بله، اگر بگویم هر الفی به هست و هر بهی جیم هست، قطعا هر الفی جیمه، منتها آیا هر الفی با هست صحیحه؟ آیا هر بای جیم هست صحیحه؟ در منطق مادی به صحت و سقم محتوای صغرا و کبرا میپردازیم، وگرنه اگر محتوا صحیح نباشه با رعایت شرایط اشکال اربعه به نتیجه صحیح نخواهیم رسید. مقدمه را میخونم تا با یک مثال مرادم را از سخنم واضح تر کنم. بخش چهارم منطق تصدیقات. بخش دو درآمد. دانش منطق عهده‌دار تبیین روش درست تفکر است، چنانکه بارها عرض شد. تفکر هم تلاشی ذهنی در جهت تبدیل مجهول به معلومه. بخش مهمی از مجهولات انسان در حوزه باورهای تصدیقاته که به منطق تصدیقات معروفه. اعتقاد و اذعان در پرتو استدلال محقق. یادتون باشه منطق تصورات مربوط به تعریفات بود، اما منطق تصدیقات بر پایه استدلالاته. بنابراین قسم مهمی از تفکر آدمی صرف برپا نمودن خیمه استدلال میشه، خیمه ای که اگر به درستی اقامه شود ثمره شیر آن تولد اعتقاد، اونم اعتقاد صحیح خواهد بود. در بخش گذشته با چگونگی ساماندهی استدلال و ساختار درست آن آشنا شدیم. صغرا کلی باشه، جزئی باشه، موجبه باشه، سالبه باشه و همچنین کبرا، تا به نتیجه صحیح دست پیدا کنیم. اکنون در این بخش که بخش دوم منطق تصدیقاته، با مواد استدلال و اقسام آن به اعتبار نوع مقدمات تشکیل دهنده آن، آیا این صغرا کبرای ما از یقینیات، از مخیلات، از وهمیات، از مشبهات، اینا تأثیر داره تو پذیرش نتیجه؟ بی تردید با فراگیری آموزه‌های منطقی در این بخش و به کارگیری آنها در کنار ضوابط صوری استدلال که در بخش قبلی خوندیم، اعتقادی به ثمر خواهد نشست که از اعتبار لازم و کافی برخوردار خواهد بود. به این ترتیب قسمت بسیار مهمی از اهداف منطقی در روش درست تفکر تأمین خواهد شد. حالا یه مقدار مبهمه، واضح‌تر خواهد شد. مواد و مبادی استدلال. برای کشف مجهول از طریق فکر دست کم دو شرط اساسی وجود داره. اول تنظیم و صورت بندی درست آنها. عرض کردیم قبلا اگر هر دو مقدمه جزئی باشه ما به نتیجه دائمی و قطعی نخواهیم رسید. اگه بگیم بعضی الف ها ب هستن و بعضی ب ها جیم هستن، هیچ وقت نمیتوانیم نتیجه بگیریم که بعضی از الف ها جیم هستن. ببینید بعضی از انسان ها حیوانن، بعضی حیوانات پرندن، بعضی از انسان ها پرنده نیستن. چرا؟ چون ممکنه اون بعض الف که به هستن غیر از اون بعض به باشه که جیمه، پس بعضی از الف جیم نشه. پس باید صورت و قالب، غیر از اینکه صورت و قالب باید درست باشه، محتوا هم باید درست باشه. اگه من بگم همه حیوانات انسانن، همه انسان ها ناطقن، پس همه حیوانات ناطقن، الان صورت درسته، تمام چهار شرط عمومی قیاس و دو شرط مربوط به شکل اول درش رعایت شده. همه حیوانات انسانن، همه انسان ها ناطقن، به طور بدیهی و فطری همه حیوانات ناطقن. مشکل اینجاست که صغرا از لحاظ محتوا باطله، همه حیوانات انسان نیستن. اینو باید در منطق مادی بررسی کنیم. پس اولا تنظیم و صورت بندی درست آنها، ثانیاً که محل بحث ماست، انتخاب معلومات مناسب. اگر صغرا و کبرای ما غلط باشن، ولو شرایط چینش رو رعایت کنیم، به نتیجه مطلوب و صحیح دست پیدا نمی کنیم. فقدان هر یک از این دو شرط مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. اگر ذهن در جریان تفکر دچار خطا بشه، ناشی از فقدان یکی از این دو شرطه. منشأ آن دست کم نبوده یکی از این دو شرط است. به دو مثال دقت کنید، با این دو مثال مطلب واضح میشه. علی انسان است، صحیحه. بعضی انسانها ظالمند، اینم صحیحه. پس علی ظالم است، غلطه. چرا غلطه؟ چون چینش اشتباهه. اینکه علی انسانه، اگر کل انسانها ظالم بودن، در شکل اول باید کبرا کلیه باشه. اگر کل انسانها ظالم بودن، پس علی هم ظالم بود. اما وقتی بعضی انسانها ظالمن، نمیشود نتیجه گرفت که علی هم ظالمه. خب این شرایط شکل اول درش رعایت نشده. اما در مثال دوم شرایط قیاس رعایت شده، محتوای مقدمه باطله. ببینید، اگر بارندگی زیاد باشد، هر آینه من محصل موفقی خواهم بود. هر آینه قطعا، لکن بارندگی زیاد است، بنابراین من محصل موفقی خواهم بود. این شرایط قیاس استثنایی درش رعایت شده از لحاظ سوری و قالبی، اما محتوا باطله، چون بارندگی زیاد ربطی به موفقیت در تحصیل نداره. اگر ربط داشت، راجع درست بود، ربط نداره. مشکل محتواییه، به اصطلاح مشکل مادیه، نه مشکل سوری. در مثال نخست، علی انسان است، درست نبودن نتیجه به جهت نادرست بودن صورت استدلاله. چون ما گفتیم شکل اول باید کبرا کلیه باشه، جو کبرا جزئی است. اما در مثال دوم، غلط بودن نتیجه به جهت انتخاب معلوم نادرست. اون معلومی که ما انتخاب کردیم نادرسته، یا بگو اصلا معلوم نیست. چه اینکه هیچ رابطه علی، علی نخونید، زیرا هیچ رابطه علی، یعنی علت و معلولی، بین مقدم یعنی بارندگی زیاد و تالی یعنی موفقیت در تحصیل وجود نداره. پس مشکل محتوایی داریم، نه مشکل ظاهری و قالبی و سوری. خب از آنجا که منطق معیار سنجش خطای اندیشه است، باید قواعد اندیشه را درست در هر دو نوع خطا بیان کرد. به این سبب درستی یک استدلال بر دو رکن، هم ماده و هم صورت، استوار است. صورت رو در بخش قبلی خوندیم، ماده رو در این بخش بخونیم. در بخش گذشته کم و بیش با ساختار سوری استدلال، اقسام آن و اعتبار منطقی هر قسم آشنا شدیم. اینک در مقام بررسی ساختار مادی استدلال یا همان مواد استدلال هستیم. توجه داشته باشید که از اول کتاب تا اینجا، این کتاب موضوعش آشنایی با علم منطقه، کتاب بعدی شناخت، و کتاب سوم تسلط بر علم منطقه. فعلا میخوایم صرفا آشنا بشیم، به مباحث عمیق و دقیق مطالب نخواهیم پرداخت. مبادی و مقدمات استدلال بحث راحتی، بیشتر تطبیقیه. اول مقدمش رو بخونیم. مواد یا قضایای به کار رفته در استدلال بر اساس استقرا و تتبعی که کردیم 8 قسمه. یعنی اون محتوای صغرا یا مضمون کبرا از این 8 قسم خالی نیست، یا از یقینیاته. بعداً تعریف یقینیات و اقسام یقینیات رو خواهیم خوند. یا از مزنوناته، گمان داریم بهش. مثلا اینکه در کره مریخ موجود زنده وجود دارد این مظنونه، یقینی نیست. مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. حالا تعریف هر کدوم و اقسام اون رو خواهیم خوند. شایان ذکر است که در مواد به کار رفته در استدلال از دو حال خارج نیست. هر کدوم از اینا یا نیاز به اثبات دارن یا نیاز به اثبات ندارن. به اون ماده‌ای که محتاج اثبات و بیان نباشه میگن مبدأ. مثل اجتماع نقیضین محاله، نیازمند استدلال نیست، از بدیهیاته. اما اگه نیازمند استدلال باشه فقط ماده نامیده میشه. بنابراین مراد از مبادی استدلال موادی که در آن به کار رفته و بی نیاز از اثبات است. بدیهیه، به بدیهیات و مواد و محتواها و مضمونهایی که محتاج به استدلال و اثبات نیست مبادی استدلال گفته میشه. حالا میریم سراغ یکی از این اقسام هشتگانه. خیلی راحته، میخونیم و توضیح میدیم. یقینیات. یقین نزد منطقیون در دو معنا به کار میره، یقین بالمعنی الاعم و یقین بالمعنی الاخص. منظور از یقین بالمعنی الاعم که دایرش گسترده تره قطعه، جزمه. من قاطع و جازم هستم به این مطلب، در این مطلب شک و تردید ندارم. والا گاهی قطع من با واقع مطابقه، گاهی قطع من با واقع مطابق نیست. اگر قطع من با واقع مطابق نباشه میگن جهل مرکب، یعنی من نمیدونم ولی خیال میکنم میدونم. من یقین دارم که کره زمین مثلا تخته، زمین تخته نه کروی، یقین دارم فرض کن، ولی یقین من باطله، موافق با واقع نیست. قسم دوم یقین، یقین بالمعنی اخصه، یعنی اون یقین مطابق با واقعه. ما در منطق یقین بالمعنی الاخص به درد اون میخوره، وگرنه یقین بالمعنی اعم اگر با واقع مطابق نباشه نزد منطقی با جهل تفاوتی نداره. یقین نزد منطقیون در دو معنا به کار میره. یک، تصدیق جازم. من به چیزی یقین جازم، جزم یعنی قطع، یعنی بی تردید، بی شک و شبهه، اهم از این که مطابق با واقع باشه یا نباشه، ثابت باشه یا نباشه، یقین رو اهم میگن. اون حال درونی طرفه که من یقین دارم، حالا ممکنم از این حال با واقع مطابق نباشه. دوم، تصدیق جازمی که مطابق با واقع باشه، تصدیقی که محتوای اون تصدیق با خارج و واقع مطابقت داشته باشه. به این میگن یقین به من اخص، که مراد از یقینیات که مبدع صناعت برهان واقع میشود همین معنای دومه. اگر بخوایم برای چیزی استدلال قطعی یا همون برهان بیاریم، حق نداریم از یقینی که با واقع مطابق نیست استفاده کنیم، و از یقین مطابق با واقع که همون یقین به من اخصه استفاده کنیم. تصدیقات یقینی خودشون دو قسمن، یا بدیهی هستن یا نظری. بدیهی محتاج استدلال نیست، نظری محتاج استدلاله. تصدیق یقینی بدیهی که بهش ضروری هم گفته میشه، تصدیقی است که بدون هر گونه تلاش فکری به دست آمده. به هر بچه مفهوم اجتماع و تناقض رو تفهیم کنید، خواهد گفت که اجتماع نقیزین ممکن نیست، نیازمند فکر و تفکر و تأمل نیست. دوم، تصدیق یقینی نظری. آن است که از راه فکر یا استفاده از تصدیقات تصدیقات بدیهی حاصل بشه. درسته وقتی به نتیجه میرسیم برامون بدیهیه، اما از اول بدیهی نیست، با تفکر و تلاش فکری به بداهت اون پی بردیم. تصدیقات یقینی ضروری و بدیهی، اصول یقینیات، اصول ریشه ها، مبنای همه دانش ها یقینی هستن. یعنی همه دانش ها یقینی به یکی از این شش اصل یقینی برمیگردن. اصول یقینیات چی هستن؟ شش تا هستن. اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات و متواترات و فطریات. اینا اولا بدیهی هستن، ما محتاج تلاش فکری نیستن و تمام یقینیات دیگر، تمام یقینیات نظری و محتاج اثبات و استدلال و تفکر به اینها برمیگردن، بر پایه اینها استوار هستن. اولیات چی هم؟ اولیات قضایایی که صرف تصور طرفین و نسبت بین آن دو برای تصدیق کافیه. شما اجتماع نقیزین رو تصور کنید، محال بودن رو هم تصور کنید و نسبت بین این دو ببینید که این قطعا صحیحه، اجتماع نقیزین محاله. یا اجتماع نقیزین رو ممکن بودن تصور کنید، ببینید که بین ممکن بودن و اجتماع نقیزین سازگاری وجود نداره و قطعا باطله که بگیم اجتماع نقیزین ممکنه. نیازمند به یک استدلال بیرونی نیست. اگر موضوع و محمول یا مقدم و تالی و نسبت بین آن دو را تصور کنی، بفهمی، تصور همان و تصدیق هم همان. قضایایی که صرف تصور طرفین، طرفین در قضیه حملی موضوع محمولن، در قضیه شرطی مقدم و تالی هن، صرف تصور طرفین و نسبت بین آن دو برای تصدیق کفایت میکنه. نیازمند اثبات و استدلال و دلیل بیرونی نیستن. به اینها اولیات گفته میشه. مثل اجتماع نقیزن محاله. کل بزرگتر از جزء خودشه. در حقیقت الکل اعظم من الجزء. شما کافیه مفهوم کل و مفهوم جزء رو تصور کنید و بین اونها نسبت یقین میکنید که کل از جزء بزرگتره. نیازمند استدلال نیست. اگر قضیه ای اولی باشد اما تصدیق نشده باشه، اگر کسی بگه من به الکل و اعظم من الجز باور یقینی ندارم، من به استحاله اجتماع نقیزین باور یقینی ندارم، این مشکلش از تصوره. یا اجتماع نقیزین خوب نفهمیده، یا محال بودن رو سردر نمیاره، یا کل رو درک نکرده، یا جزء رو کاملا تصور نکرده. و الا اگر طرفین رو، نسبت بین طرفین رو به درستی و صحت تصور کرده باشه، امکان نداره تصدیق نکنه. اگر قضیه اولی باشد، یعنی از اولیات باشه، اما تصدیق نشده باشد، یعنی مورد باور قرار نگرفته باشه، از آن روز که طرفین آن به درستی تصور نشده، و اگر نه، اگر طرفین به درستی تصور بشه، چاره جز تصدیق نیست. دومین اصل از اصول یقینیات مشاهداته، چیزهایی که با حواس پنجگانه درک میشه. قضایی هستن که صرف تصور طرفین نسبت بین آن برای تصدیق روایت نمی کنه، بلکه انسان علاوه بر این تصور از حس بیرونی یا حس درونی در تصدیق این قضایی ها کمک میگیره. مثل این آب گرم است. اگر شما آب رو تصور کنید، مفهومشو، مفهوم گرما رو هم تصور کنید، تصدیق به گرم بودن آب پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه دست ببرید و کاملا اینو حس کنید. یا اکنون بسیار خرسندم. حالا خرسندی با حس درونی درک میشه. آب گرم بودن آب با حس بیرونی، مثلا دستگاه لامسه. به قضایایی که با حس ظاهری درک میشه، حسیات. حالا حسیات اهم از دیدنی‌ها، شنیدنی‌ها، ملموسات، چشیدنی ها یا بویدنی ها. این که اسم قسم با اصول یقینیات مشاهداته، بر اساس غالبه، چون معمولا ما اشیا رو با دیدن یقین پیدا میکنیم، ولی مختص دیدنی ها نیست، تمام حواس پنجگانه رو شامل میشه. اگر با حواس پنجگانه ظاهری به یقین رسیدیم، بهش میگن حسیات. به قضایی که با حس باطن درک میشه، خرسندی، گرسنگی، تشنگی، محبت، وجدانیات میگوین. که حالا فعلا با اسماش آشنا بشید، اقسام و انواعش رو کدوم مفصل ده. مجربات قضایی است که علاوه بر تصور طرفین و نسبت نیازمند تجربه است. تجربه این تکرار مشاهده. اگر شما یک بار چیز رو ببینید، به این نمیگن تجربه. اگه بارها و بارها تکرار بشه و مثل هم باشن، تقریبا یقین انسان میکنه که این چنین است. محتاج به تکرار مشاهده و تشکیل قیاسی است که در ظاهر بیان نمیشه، یعنی اون قاعده در باطن این تجربه خوابیده. مثلا هرگاه به طور مکرر ملاحظه شود که فلزات مختلف بر اثر حرارت منبسط می شود. ما یه آهن رو امتحان کردیم دیگه منبسط شد، آلومینیوم منبسط شد، مس، هر فلزی رو که امتحان کردیم دیدیم یه وقتی حرارت پیدا میکنه منبسط میشه. در واقع یه قیاس نانوشته اینجا تشکیل میشه. قیاس اینه که هر فلزی با حرارت منبسط میشه. هرگاه عملی به گونه‌ای واحد تکرار شود مستند به سبب دائمی در موضوع تجربه است. هرگاه علت موجود باشد معلول نیست، موجود است. از این که هرگاه فلز رو حرارت میدی منبسط میشه و این تجربه شده، تکرار شده، مورد نقض پیدا نشده، پی میبریم که علت انبساط حرارته. طبعا هر جا حرارت باشه انبساط هم موجوده. پی میبریم که هر فلز مورد حرارت قرار گرفته منبسط خواهد شد. فلزات بر اثر حرارت منبسط می شود. ما الان یقین کردیم به این که فلزات بر اثر حرارت منبسط میشه. اما یقینمون صرفا ناشی از تصور فلز و حرارت نبود. صرف تصور فلز و حرارت و نسبت بین این دو ما را به این یقین نمیرسونه. تجربه و تکرار مشاهده هم به کمکمون اومده. اینم قسم سوم. قسم چهارم حدسیات. حدس در فارسی به معنای گمانه، از روی حدس و گمان. اما در عربی به یقینی که بدون مقدمه و به صورت جهشی حاصل میشه حدس گفته میشه. گاه انسان از راه قوه حدس بر قضیه‌ای وقوف پیدا میکنه و آن رو تصدیق میکنه و به اون یقین پیدا میکنه. چنین قضیه‌ای حدسیه نام دارد. مانند تصدیق به این که نور ماه از خورشید است. این دیگه کار منجمینه. منجمین به این حدس رسیدن. حالا میگیم از کجا میگی؟ نمیتونه استدلال بیاره. با مشاهده هم نمیشه فهمید، چون که نور هر دو همیشه نور دارن. با یه سری قرائن و شواهد به یقین میرسه که نور ماه از خورشیده. گفته شده که ذهن با ملاحظه این که متناسب با تغییر محل ماه و خورشید و دوری و نزدیکی آنها قسمت روشن ما تغییر می‌یابد، یا پس از ملاحظه خسوف و اینها متوجه شده که نور ما مستفاد از خورشید. استدلالی به نحوه حسی و تجربی نداره، از یه سری قرائن و شواهد منتها به یقین میرسه. بحث گمان نیست، گمان میشه مظنونات. خب حد چی هست اصلا؟ در تعریف حدس اختلاف نظر وجود داره. درباره تعریف و ماهیت حدس در میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود داره. فعلا اینو بگیم فکر سریع، یا بعضی گفتن درجه ای از الهام غیبی. فکر سریع بدون طی مقدمات به نتیجه میرسه. اونقدر این انتاجش صریحه که بعضی گفتن درجه ای از الهام غیبیه. به دلش افتاده که این صحیحه و اتفاقا صحیح هم بوده. در مورد حدس در مفصل‌تر بیشتر می‌خونیم. متواترات. متواترات هم علم و یقینی است که ناشی میشه از کثرت نقل. اونقدر افراد زیادی از یک واقعیت به ما خبر میدن که برای ما یقین حاصل میشه که اینها توافق نکردن با هم دیگه که به من دروغ بگن. توانی بر کذب ندارن. اگه دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر باشن احتمال دارم که اینا با هم دیگه همدستی کرده باشن به من بخوان دروغ بگن. اما بخشم 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر از جاهای مختلف، اشخاص مختلف، برام یقین حاصل میشه که اون قضیه اتفاق افتاده. وقتی به سبب گزارش افراد بسیاری که توانی آنها بر دروغ و اتفاق آنها در فهم غلط واقع عادتا ممکن نباشه، توانین توافق، همدستی، قضیه تصدیق شود، آن قضیه را متواتر میگن. خب گلستان اثر سعدیه. ما از کجا میدونیم گلستان اثر؟ اونقدر افراد مختلف و متنوع و متعدد نقل کردن که گلستان اثر طبع سعدیه که ما الان یقین داریم به این قضیه. یا اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال ما که نرفتیم ببینیم. استدلالی هم وجود نداره. از بس ما خبر از افراد مختلفی که رفتن یکی دو نفر هم نبودن شنیدیم، برای ما به تواتر اثبات شده و یقین حاصل شده. آخرین اصل از اصول یقینیات هم فطریاته. فطریات نیازمند استدلال هست، اما استدلالشون با خودشونه. یعنی استدلال اونها نیازمند کسب و اکتساب و درست کردن نیست.
همراه خود قضیه استدلالش هم وجود داره. اصطلاحا در به زبان عربی میگن که قضایا قیاساتها معها، قضایایی که قیاسات و استدلالاتش همراه خودشه، از بیرون نیازمند استدلال نیست، نیازمند استدلال هست ولی از درون داره، نه اینکه از بیرون نیاز داشته باشه. قضایایی که برای تصدیق آنها صرف تصور موضوع و محمول و نسبت کافی نیست، علاوه بر آن نیازمند استدلالی است. منتها این مهمه که در ذهن حضور داره، این استدلال رو خودش واجده. مثلا 2 نصف 4، ایشون مدعیه که روشن است که صرف تصور 2 و نصف 4 بودن به تنهایی موجب این تصدیق نمیشه. من 2 رو تصور کنم، 1/4 بودن رو هم تصور کنم، صرف این مرا به یقین به 1/4 بودن 2 نمیرسه، بلکه این تصدیق نیازمند استدلالی در ذهن که در ذهن حضور داره. میگیم 4/2 و مساوی آن تقسیم میشود، 4/2 و عددی مساوی با 2 تقسیم میشه، یعنی 4/2 تا 2 تقسیم میشه. هر چیزی که عددی به آن و مساوی آن تقسیم می شود نصف آن عدد است. هر چیزی که یعنی 2ی که عددی یعنی 4 به او یعنی به 2 و مساوی آن که 2 تقسیم میشه، اون عدد نصف اون عدده، بنابراین 2/4. این از قسم اول یقینیات. دومین قسم از به اصطلاح یقینیات، قسم اول 6 قسم بود، اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، فطریات، همه از یقینیات بودن، که خود یقینیات به اصطلاح مواد و قضایای به کار رفته در استدلال که 8 قسم بود، اولی یقینیات بود، یقینیات 6 قسم بود. بریم سراغ قسم دوم از مواد قضایا که مظنونات باشه. خب مظنون از ظنه، ظن یعنی گمان، یعنی قضایایی که ما به محتوای اون گمان داریم، مظنون قضایایی که ذهن آنها رو میپذیره اما نه با تصدیق جازم، همیشه احتمال خلافش هم موجوده، بلکه همواره امکان نقیض آن نیست به ذهن میآید، منتها ذهن آن را بر نقیضش ترجیح میده، یعنی کفه تصدیق بر کفه عدم تصدیق میچربه. مثلا هر کس شبانه در کوی رفت و شد دارد، آمد و شد دارد، قصدی سو داره. کسی که شبانه، کو یعنی محله، کسی که شبانه در محله ها رفت و آمد داره قصد سویی داره. بله احتمال این هم هست که قصد سویی نداشته باشه، یعنی مثلا مواد به درد بخور توی آشغالی ها رو جمع میکنه، ولی ذهن احتمال قصد سو داشتن رو ترجیح میده بر احتمال قصد سو نداشتن. البته بعدن گوهایی میگفت که در مظنونات در برهان، از مظنونات در برهان استفاده نمیشه، مقدمات برهان همشون باید چی باشه؟ یقینیات، از یکی از این 6 قسم یقینی. منتها ما که فقط با برهان سر و کار نداریم، گاهی میخواییم جدل کنیم، گاهی محل خطابه است، گاهی حتی میخواییم مغالطه کنیم، طرف مقابلمونو فریب بدیم. مظنونات برای این جور امور به کار میاد که بعدن خواهیم گفت. مشهورات، مشهورات به چه قضایایی میگن؟ مشهورات مراد قضایایی است که مورد قبول و اعتقاد بسیاری از مردم یا بسیاری از دانشمندان یک علمه، دیگه این مورد قبول قرار گرفته، استدلال برهانی هم پشتش نیست اما دیگه تلقیه به قبول شده، مانند عدالت پسندیده است، اجتماع نقیزه محال است. البته بعدا خواهیم گفت که گاهی قضیه از جهتی یقینی است، از جهتی مشهوره، مثلا همین اجتماع نقیزه محال است، از یه جهت از یقینیاته، از اولیاته، و از این جهت که بین مردم جا افتاده و همه او رو تلقی به قبول میکنن از مشهورات هم هست. اون چه موجب شهرت قضیه میشه گاه یقینی بودن آنه، مثل همون اجتماع نقیزه محاله، کل از جزء خود بزرگتره، گاهی نه، گرایش های روانی و عواطف درونی و اموری از این قبیله، مثلا خدمت به میهمان پسندیده است از یقینیات نیست، یا عدد 13 نحس از یقینیات نیست، از مشهوراته. حالا گاهی مشهوری خوبه، گاهی مشهوری خیلی هم خوب نیست، ولی دیگه مردم تلقیه به قبول کردن. قضیه مشهور لزوما صادق نیست، مثل همین عدد 13 نحسه. بسا قضایای باطل که بین قوم یا طایفه ای شهرت پیدا کنه و تلقی به قبول شده باشه. از قضایای مشهورات میتونیم در خطابه استفاده کنیم، خطابه ای که غرض اقناع مخاطبه و نه صرفا به یقین رسوندن او. چهارمین قضیه از این اقسام هشگانه وهمیاته. وهمیات چیه؟ قضایای کاذبی است که قوه وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی میشمارد. چون که وقتمون زیقه، انشاءالله قضایای وهمیات و مسلمات و مقبولات و مشبهات و مخیلات رو در جلسه آینده خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv